بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پرمنفعت‌ترین حقیقت برای انسان در دنیا و در آخرت توحید. توحید یعنی چه؟ یعنی این که انسان در کنار پروردگار هیچ معبودی رو به رسمیت نشناسه، قبول نکنه و با فرهنگ هیچ معبودی ارتباط برقرار نکنه و زیر پرچم هیچ معبودی نره. فقط و فقط وجود مقدس صاحب عالم رو، مالک عالم رو، خالق عالم و آدم رو شایسته بندگی و عبادت بدانه. چهره باطن و ظاهرش رو فقط در برابر او به تواضع و فروتنی وادار بکنه. فرهنگ غیر او رو راه نده، تسلیم فرهنگ او باشه. و از اوامر و نواهی وجود مقدس او با همت و عاشقانه پیروی کنه. از بندگی نسبت به او لذت ببره. البته هر کسی در حد خودش. انبیا و ائمه طاهرین از نفی هر معبودی غیر خدا و توجه به وجود مقدس او و شؤون او و بندگی او چنان غرق لذت بودند که امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر دست قدرت خدا جلوی روح اونها رو نمی گرفت، یک پلک به هم زدن از شوق روحشون در قفس بدن نمی موند، رها می کرد و می رفت. و لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم يستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقن الی الثواب، که بالاترین ثواب خود حضرت حق. اما این توحید با مطالبی که در همین چند دقیقه شنیدید که معنای واقعی لا اله الا الله، برادرانی که با ادبیات عرب آشنان، حرف لا در ابتدای کلمه طیبه لا نفی جنس، لا اله الا الله، لا اله یعنی مردم، یعنی انسان ها، یعنی بزرگ و کوچک، یعنی پیر و جوان. در تمام عالم هستی معبود قابل پرستش وجود نداره الا الله، مگر الله. هر چی رو به عنوان معبود علم کردن، حالا یا به عنوان بت بی جان، مجسمه ها که در بتکده هاست و اینا رو پرستش میکنن، این مجسمه ها معبود نیستن، اینا قلابی هن، باطل هن، بی حقیقت هن، پوچ هن. الان هم مجسمه پرستی رواج داره. من انگلستان یه روز به یه دکتری گفتم که مقیم اونجا بود، گفتم علاقه دارم برم معبد برهمنای هند رو ببینم، را میدن؟ گفت بله من شما رو میبرم. یه بعد از ظهری بود که روز عبادتشون بود، روز بندگیشون بود، یه سالن بزرگی بود شاید 10 برابر اینجا، روبروی در ورودی 7 مجسمه بزرگ و کوچیک نصب بود که هر کدام اینها عنوانی برای معبودیت داشتن، عنوانایی که ساختن از قدیم. خدا که می‌فرماید اصلا معبودی وجود نداره غیر الله، اینا همه قلابی و ساختگی و انحراف فکریه. پرسیدم این خداها رو برای من شرح بدی، این معبودها رو نشون دادم، گفتن این معبوده و برای این عبادتش میکنیم که بچه دار بشه، این معبود بارانه برای این عبادتش میکنیم که در هند قحطی باران نشه، این معبود فصل عبادتش میکنیم که بهار و تابستونمون بسیار پرمیوه و فراوان بشه. اون وقت من نشسته بودم یه 1 ساعتی عبادت اینا رو تماشا میکردم، دکتر با کوچلوار قیمتی و کروات، مهندس با کوچلوار قیمتی و پاپیون، استاد فیزیک، استاد شیمی، از در که وارد می شدن با تمام قد روبروی این بت‌ها می افتادن و سینه خیز تا جلوی بت‌ها می رفتن و پیش خودشون زمزمه می کردن و دعا می خوندن و گریه می کردن. این کارو برای خدای عالم آفرین باید انجام داد، اما این جنس دوپا از هزاران سال قبل تا حالا داره برای بت‌های بی جان انجام میده و بت‌های جاندار مثل فرعون در قدیم که خودشو به مردم قبولونده بود که من معبود شما هستم، نه آفریننده نه خالق، معبود. یعنی باید همتون تسلیم فکر من، حکم من و فرهنگ من باشین. انا ربکم الاعلا، همون فریاد و الان بلندترش و با پول بیشتر با اسلحه بیشتر اوباما میزنه، میگه یا باید مردم کره زمین حتی اروپایی ها که خیلی هاشون رو این بلا رو سرشون رو برده، فرانسه رو نوکر خودش کرده، انگلیس رو نوکر خودش کرده، تا حدی آلمان رو نوکر خودش کرده، در جنگ افغانستانم به همه امر کرد بیاین و با من وارد جنگ بشین. چون الان یه مقدار پولشون کم شده، این چند روزه گفتن ما وارد جنگ سوریه نمیشیم، پول نداریم. و الان اگه پول داشتن دمار از روزگارشون در می آورد، گوششون رو می گرفت می کشید سوریه. اما عربستان و قطر و ترکیه رو کاملا تو پرستش خودش داره. این معنی لا اله هست که مردم انسان ها در این عالم خلقت معبودی وجود خارجی نداره، لا نیست. اینایی که شما به عنوان معبود علم کردین معبود نیستن، یا عنصر مرده بیکارن و یا عنصر جاندار ظالم و طاغوتن، نه معبود. اونی که علم میکنن به عنوان معبود ساختمان انسانیت رو خراب میکنه، زخم به روح انسان میزنه، اختلال فکری ایجاد میکنه، آدمو تبدیل به قاتل میکنه، تبدیل به غارتگر میکنه، این که معبود نی، این ظالمه، ظالم بیجان، ظالم جاندار. اما پروردگار معبود حقیقی یک تاست، یعنی کنارش معبود دومی نیست. این معبود یکتا قل هو الله احد الله الصمد منبع بی نهایت خیره. یعنی اگر کسی اهل توحید باشه هر خیری در این دنیا و در عالم بعد نصیبش میشه، کمش هم نمیذارم. شما یک کلمه رو در قرآن زیاد میبینید، رفعه مادشه، واو و فا و یا، رفعه. این لغت مشتق قابل صرفه، یعنی به چهرهای مختلف میشه تغییرش داد. وفا، یفی، موفون، یوفیهم. پروردگار وقتی راجع به پاداش مردم حرف میزنه میگه من معبودی هستم که لیوفیهم اجورهم، پاداش شما رو پر پر میدم. ولو این که شما از عبادت کم گذاشته باشید، اما من پاداشتون رو پر میدم. برادران یوسف در سفر دوم ظاهرن به یوسف گفتن ایها العزیز مستنا و اهلنا الزور و جئنا یا سفر اول به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل، این گونیای ما رو، جوالهای ما رو پر کن، اوف لنا الکیل، کم نذار از ما. اونایی رو که بشر به عنوان معبود ساخته هیچ مزدی به کسی نمیتونن بدن، خودشونم با پرستندگانشون قیامت با هم در دوزخن. یعنی عابد و معبود جهنمی. این توحید. و این رو برای تا آخر عمرتون یادتون باشه که پروردگار عالم می‌فرماید هر گناهی رو توبه کنید می‌بخشم، ولی اگه با گناه شرک وارد عالم بعد بشین بخشیدنتون محاله. چیزی رو کنار من به عنوان معبود علم نکنی، حالا یا شهوت یا شکم یا پول یا فرد یا بت بیجان، اگر شما در کنار معبود حق معبود باطلی رو قرار بدین مشرکین. و ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، گناه پایین تر از شرک رو میبخشن، اما شرک رو نمیبخشن. امام صادق میفرماد مردم روزگار بنی امیه مسلمان نبودن، مشرک بودن، یعنی کنار خدا معبود دیگری رو هم قرار داده بودن. یکیشون یزید بود، فرمان میداد همه میگفتن رو چشم، برین امام حسین رو بکشین میگفتن چشم، میپرستیدن یزید. پرستیدنشون هم این نبود بیان به خاک بیفتن، قبول فرمان طاغوت شرک و عملی ضد توحید. خب این توحید. کی به ما محصول میده؟ کی به ما میوه میده؟ کی برای ما دنیامونو پر از خیر میکنه؟ کی آخرت ما رو آباد میکنه؟ وقتی که این درخت رو در قلب ما باغبانهایی به نام اهل بیت بنشانند، یعنی دست ولایت اهل بیت. ولایت اهل بیت یعنی سرپرستی علمی اهل بیت، سرپرستی عقلی اهل بیت. وقتی که دست اهل بیت این نهال طیبه رو در وجود ما بنشانن، محصول میده. اما اگر غیر اهل بیت نهالی رو به نام توحید در دل ما بنشانن، اون نهال نهال شرکه، اسمشو گذاشتن توحید، دروغه. یه مقدار مطلب رو روشن‌تر کنم. واقعا هم مسئله خیلی لطیف و عمیقیه. امام هشتم روزی که میخواستن از نیشابور برن بیرون، برن طرف مرو. مرو خیلی دوره به خراسان. امام رو بردن اونجا. بعد مأمون یه سفری میخواست بره بغداد، امام رو با خودش برداشت اوورد، لشگرگاهش رو یه دو سه روز در خراسان زد، در همین شهر که معروف به توس بود. تو همون دو سه روزه اینجا امامو زهر داد و کشت و حضرت رو دیگه جنازهشو نذاشت ببرن مروی یا جای دیگه، گو همینجا دفنش کنید. امام اینجا زندگی نمی کردن. امام دو سالی که در ایران بودن در مرو بودن، عبوری از اینجا داشتن می رفتن که مأمون تصمیم گرفت حضرت رو شهید کرد، ولی ایشون اهل این شهر نبود و اینجا هم زندگی نمی کن. از نیشابور که میخواستن بیان بیرون نوشتن، اون وقت نیشابور واقعا شهر آبادی بود، خیلی آباد. دیگه روزگار گذشتشو نیشابور پیدا نکرد. نیشابور در قرن هفتم کتاب خونه‌ای داشت تو شهر، 1,000,000 کتاب خطی علمی توش بود. چنگیز خان وقتی به ایران حمله کرد دستور داد اون کتاب خونه رو آتیش بزنن وایسن تا خاکستر بشه. دیگه رو نیومد نیشابور. 100,000 جمعیت نیشابور بود. توجهی، نه یه توجه عمقی قوی، به اهل بیت بود، ولی حکومت حکومت بنی عباس بود و مأمون. روز خروج حضرت رضا 100,000 نفر امام رو تا بیرون شهر بدرقه کردن. بیشتر اینام قلم و کتابچه یا حالا صفحه هر چی بود همراهشون بود، چون آدم با سواد زیاد بود تو نیشابور. امامم توی کجاوه بودن، کجاوه یه اتاقه که چوبی بود رو شطور که با پرده میبستنش، یه طرفش هم راه بیرون آمدن بود، جلوی اونم پرده مینداختن برای باد و آفتاب و سرما و گرما. امام تو این کجاوه بودن که این بدرقه کنندگان گفتن حالا که تو شهر ما نموندی، حالا که داری میری، یه چیزی به ما یاد بده، یه یادگاری به ما بده و برو. امام پرده کجاوه رو کنار زدن، خورشید جمال مبارکشون رو از اون در کجاوه بیرون آوردن که تمام این مردم دیدنشون، فرمودن این یادگار رو میذارم و میرم. که من یکی دو سال بعد از انقلاب به استاندار خراسان گفتم، گفتم که این کار حضرت رضا رو در نیشابور شاکه نمیذاش انجام بدیم، حالا که حکومت دست شما افتاده انجام بدیم. یه میدون بزرگی رو در نیشابور بسازیم، تو شهر یه ستون عظیمی رو تو اون میدون بذاریم، این یادگار حضرت رضا رو به اون ستون یا بنویسین یا با نئون درست کنین یا اگه رو سنگه حکش بکنین، که این کار رو کردن، من رفتم دیدم، الان یادم نیه حالا رو سنگ تراشیدن یا نوشتن. امام وقتی سرشون رو از کجاوه بیرون کردن فرمودن پدرم موسی بن جعفر برای خود من نقل کردن. موسی بن جعفر فرمودن حضرت صادق پدرم برای من گفتن. امام صادق فرمودن پدرم امام باقر. امام باقر فرمود پدرم زین العابدین. زین العابدین فرمود پدرم حضرت ابی عبدالله الحسین. حضرت حسین فرمودن پدرم امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین فرمودن پیغمبر اونو بگی بذار زمین. پدرم پیغمبر و پیغمبر هم مستقیم از پروردگار، که پروردگار فرمودن کلمتو لا اله الا الله، همونی که اول منبر شرح دادم، توحید. یعنی الله رو باور داشتن با اعتقاد به این که جز اون معبودی هست وجود خارجی نداره. کلمت لا اله الا الله حسنی، توحید، حصار منه، قلعه منه. شیاطین از دسترسی به این قلعه محرومن. قلعه است حسنی. فمن دخل حسنی، کسی که وارد این قلعه بشه، خودم باید راهشو بلد باشه که وارد بشه. قلعه توحید عرشی ملکوتی، به این راحتی نی که یه تیکه زمین با چهار تا دیوار گوشه یه ده یا یه بخش نیستش که. قلعه توحید یه امر معنوی فراگیر به تمام ظاهر و باطن هستیه. فمن دخل حصنی امن من عذابی، هر کی وارد حصار توحید بشه از عذاب دنیا و آخرت من مسلمن در امانه. و بعد امام هشتم فرمودن به شرطها، این وروده به این قلعه یه نیرو لازم داره که اون نیرو بتونه انسان رو هدایت بکنه وارد توحید بشه. و انا من شروطها، اونی که میتونه شما رو با توحید گره بزنه، ما اهل بیتیم نه بنی عباس و آلمانشون. نه طاغوت‌ها و دانشگاه‌هاشون، نه ابو حنیفه‌ها و شافعی‌ها و مالکی‌ها و حنبلی‌ها، با کتاباشون هیچ کدام اونها قدرت وارد کردن شما رو به توحید و شناخت خدا و ایجاد زمینه برای تسلیم به فرهنگ خدا رو ندارن. هر کی بگه دستتو بذار تو دست من ببرمت به طرف خدا، دروغ میگه، میبرتت به طرف دوزخ. با ولایت ما توحید ثمر میده، با ولایت ما شما مزه توحید رو میچشه، با ولایت ما شما موحد میشین، با ولایت ما وقتی زلف زندگیتون به توحید گره خورد بنده مؤمن میشین و در دنیا و آخرت خیر میبینین و سعادتمند میشین. این معنای ولایت و محصول ولایته. روشن شد؟ من فکر کنم تو این چند دقیقه که حرف زدم به اندازه یه دهه منبر حرف زدم. امام صادق راجع به ولایت یه روایت درباره خودشون دارن که این روایت خیلی ناب. تو روایات ما گوهر شب چراغه، طلای 24 عیار. با این روایت حضرت میخوان جایگاه ولایت اهل بیت رو به ما نشون بدن و اون اینه: ولایتی من احب الی من ولادتی منه، من زیر سایه ولایت امیر المؤمنین باشم برای من بسیار محبوب تر از اینه که جدم امیر المؤمنین. فرزند امیر المؤمنین یه طرف، اما ولایت امیر المؤمنین داشتن یه طرف. یعنی اگه من وصل به هدایت علی، به علم علی، به اقتدای به علی باشم، برام از این که فرزند علی هستم محبوب تره. این خیلی روایت نابی. ولایتی من احب الی من ولادتی من. به ابراهیم مخارقی فرمود امام صادق، روایت مفصله، چکیده روایت و خلاصه روایت اینه که حضرت صادق می‌فرماید اگر شما ابراهیم در اخلاق، در عمل، در رعایت حلال و حرام، در پاک دامنی، در تقوا معموم ما باشید، تو 50 سال، 30 سال، 40 سال، 10 سال، چون عمرها معلوم نیست، یه عده 20 سالشون میشه میمیرن، 5 سالشون مکلف بودن، یا خانوما 10 سالشون مکلف بود، تو 1 سال، تو 6 ماه، اگر شما در این امور معموم ما باشین، ابراهیم میدونی قیامت جاتون کجاست؟ خب نه نمیدونی جامون کجاست قیام، آدرس همه چیه قیامت رو اونا دارن، ما که نداریم. شما هم من بپرس صراط در قیامت چیه، میگم نمیدونم، بذار کتاب بیارم ببینم امام صادق یا امیرالمؤمنین یا حضرت باقر صراط رو چگونه معنی کرد، میزان چیه، نمیدونم. اونا باید برامون بگن، اونایی که دستشون از اهل بیت بریده است تو معانی قرآن هم منحرفن، یعنی نمیفهمن قرآن، نمیفهم. چرا؟ چون معلمی که بهشون بفهمونه ندارن. کجاست جاتون ابراهیم؟ خب ما نمیدونیم کجاست. اگر شما مأموم ما باشین تکونو، به خدا خیلی مهمه، خیلی مهم، تکونو معنا فررفیق الاعلا، در بهترین درجات بهش شما هم کنار ما خواهید بود. یعنی ما تنهای از مأمونیممون در قیامت نیستیم، ما رو نمیبرن توی بهشت جداگانه درشو ببندن بگن شما 14 تا جاتون اینجاست و شما رو ببرن جای دیگه بگن که بیشتر از این دیگه توقع نداشته باش. اینجور نیست. اگر مأموم ما باشین تکونو معنا فر رفیق الاعلا، این ثمره ولایت که وقتی از حضرت صادق میپرسه در بسم الله الرحمن الرحیم اللهش یعنی چی، حضرت میفرماد الف الله یعنی الف الله، لامهش یه معنای دیگه داره، آلاء الله علا خلقهی منن نعیم به ولایتنا تمام نعمتهای معنوی و بهشت و رضوان قیامت به شما داده شده از برکت ولایت ما، نداشته باشید هیچی نداریم. اگر مأموم ما نباشید از آلاء الله محروم، یعنی از فکر درست، یعنی از عمل درست، از اخلاق درست، از نظم درست، از اقتصاد درست، از برزخ آباد، از قیامت آباد. چون اینا فقط از طریق ما قابل به دست آوردن، نه طریق یزید و معاویه و مأمون و هارون و شاب و سگ و گربه. گفت آقا لامش یعنی چی؟ فرمود الزام الله خلقه ولایتنا، لامش یعنی من خدا ولایت اهل بیتو به شما واجب کردم، این واجب رو قبول بکنید دنیا و آخرت رو بردیم، قبول نکنیم دنیا و آخرت رو باختیم. گفت هی الله یعنی چه؟ حضرت فرمود هی الله یعنی هوانون، خدا خار کننده تمام مردان و زنانی هن که خارج از حوزه ولایت ما زندگی میکنن، بدبخت بیچارم، توهیدستم. یه بار دیگه اون روایت نابو بشنوید چقدر عالی. ولایتی منه احب الی من ولادتی منه، امام صادق میگه ولایت امیر المؤمنین یعنی مأمون بودن من نسبت به امیر المؤمنین برام محبوب تر از اینه که اولاد علی هستم. ولایتی من احب الی من ولادتی من. یه مقدار مصائب کربلا رو امام صادق بیان کرده، یه مقدار ساده ترش کنم. یکی از کارهای بسیار مهم حضرت صادق شخصا روزه خوندن برای مصائب کربلا بود. شخص البته کسانی رو داشتن که دعوت میکردن، بهشون میگفتن صبر کنین من زن و بچه‌مو صدا کنم، پشت در اتاق بشینن روزه بخونین، هم خودم گریه کنم هم زن و بچه. اینا رو داشتن، اما گاهی هم آقا خودشون روزه میخوندن. یه دو تا روزه از حضرت من تو کتابای مهممون دیدم، یادداشتم کردم. البته خیلی روزه خوندم، روزهای مختلف، ولی دو تا روزش واقعا جیگر سوزه. امام صادق خیلی از مسائل کربلا رو از امام باقر شنیده بود، چون امام باقر کربلا 4 سالش بود، همه رو دیده بود، یعنی با یه واسطه شنیده بود. دو تا روزه، یکی روزه علی اصغر که خودشون میخوندن، من نوشتن از گریه بیتاقت می شدم. یکی هم وقتی روزه علی اکبر رو می خوندم که گریه براشون نفسگیر می شد. تو روزه علی اکبر چند بار تکرار کردن پدر و مادرم فدای تو. که وقتی داشتی به طرف میدان میرفتی بابات مثل آدم محتضر نفس میکشی، پدر و مادرم فدای تو، که پدرت وقتی که اومد بدن تو قطعه قطعه بید، پدرم فدای تو که با این که با شمشیر فرق تو شکافته بودن اما سر تو از بدن جدا کردن، پدر و مادرم فدات که وقتی بابات اومد اون بدن افتاده روی خاک و دین صدا می زد علت دنیا بعد کل افتاد. دیگه بعد تو خاک بر سر دنیا. پدر و مادرم فدات که بابات کنار بدن دیگه نمیتونست تموم قد از جا بلند شه، روی زانو بلند شد صدا زد جوانان بنی هاشم، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا و فشو مرزانا سلم دیننا و دنیانا و اجعل عاقبت امرنا خیر.